پدافند غیرعامل هستیم، اون جایی که مدیر احساس کرد که گفتمان پدافند غیرعامل یا رویکرد پدافند غیرعامل یک رویکرد مناسب هست، قطعا خودش در واقع وارد مسیر میشه و در واقع موضوع رو پیگیری میکنه. ببینید اجازه بدید من با یه مثال این موضوع رو یه خود شفاف کنم. شاید یک مدیری در ساخت یک پروژه عمرانی، خب وقتی ما الزامات پدافند غیر عامل در حوزه کالبدی رو بار میکنیم روی پروژه عمرانی، خب یک هزینه اضافه میشه، این یه واقعیت. یعنی شما به هر حال یک پروژه رو بدون الزامات پدافند غیر عامل و با الزامات پدافند غیر عامل از نظر مالی به هر حال یک تفاوت هزینه هایی داره. نکته اینجاست که آیا هزینه برای پدافند غیر عامل در واقع یک در واقع بخش مصرفی هست یا یک بخش سرمایه گذاری هست؟ اگر اون مدیر به این نتیجه رسید که نه، در پدافند غیر عامل و در تاباوری رشد سیستم هست، قطعا همراهی میکنه. ولی اگه به این نتیجه برسه که آقا نه، من برای این پروژه رو میتونم با مثلا این ریال کمتر اجرا کنم بدون این که این الزامات پدافند غیر عاملش رو رعایت کنم، خب قطعا میگم راه های زیادی هست. من نکته عرض پایانیم تو این قسمت این هست که ما روی کرده اجماع نخبگانی و بیان تخصصی و همراهی کردن با دستگاه ها و زیرساخت ها برامون اولویت داره تا یک نگاه در واقع دستوری و اعمالی.
خیلی متشکر. خب دیگه داریم وارد قسمت های اصلی بحثمون میشیم، در مورد این اتفاقی که اخیراً در مورد سامانه بنزین اتفاق افتاد. منتها قبلش یه فاصله میگیریم از دوستانمون در پخش تا اینکه گفتگومون رو در مورد بنزین و قطع این سامانه ادامه بدیم. فعلا یه تنفسی بکنید جناب اسکندری تا در خدمتون باشیم.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضور ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب یک کلیپی رو شنیدید در مورد راهپیمایی 13 آبان که 5 شنبه این هفته است و امیدواریم که مردم با حضور در این همایش، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و کرونایی، به آمریکایی‌ها نشون بدن که هر چقدر فشار بیارن به ملت ایران، ایران بر مواضع اصولی خودش ایستاده و مخصوصاً الان که بحث مذاکرات هم دوباره مطرح شده، این تجمع 13 آبان میتونه پیام‌های جدی برای طرف‌های مقابل ما در مذاکرات داشته باشه. خب گفتگومون رو با جناب دکتر محمد اسکندری، مدیر کل ارتباطات و امور بین‌المللی سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه میدیم. رسیدیم به بحث اتفاقی که هفته پیش افتاد و به هر حال سامانه توزیع بنزین در پمپ بنزین‌های کشور از کار افتاد. اولین سوالی که از شما میکنم جناب دکتر اینه که واقعا پیش بینی میکردید که همچین اتفاقی بیفته در سامانه بنزین؟
من قبل از این که این سوال رو پاسخ بدم باید یه نکته رو اشاره کنم. ببینید ما در سازمان پدافند غیر عامل در واقع 8 قرارگاه تخصصی داریم: قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند پرتوی، قرارگاه پدافند شیمیایی، پدافند شهری. حالا من دیگه اشاره نمی‌کنم. این قرارگاه ها هر کدوم موضوعاتشون در واقع کاملا تخصصی، عملیاتی و در واقع به یک تعبیری جهانهای متفاوتی هستن. یعنی ما حوزه دانشیمون در فرض کنید پدافند پرتوی میره تو صنایع پدافندی، در واقع صنایع هسته‌ای، در حوزه زیستی وارد بحث ویروس و میکروب و
اینا.
لذا ما تو پدافند غیرعامل تلاش داریم که حرف تخصصی بزنیم و هر حرف تخصصی هم باید کسی بزنه که تو حوزه‌اش متخصص باشه. در حوزه مباحث سایبری خب ما یک قرارگاهی داریم تحت عنوان قرارگاه پدافند سایبری کشور که در واقع قریب به یک دهه هست داره فعالیت میکنه. به هر حال تقریبا میشه گفتش که از قوی ترین بخش های سازمان پدافند غیرعامل است. خب تو این زمینه کارهای واقعا قابل توجهی انجام شده، یعنی چه در حوزه ارزیابی ها، تست ها، رزمایش ها و در نهایت توسعه صنایع بومی پدافند سایبری کشور. اما واقعا به خاطر اینکه به هر حال این حوزه حوزه تخصصی هست و بنده هم در واقع صرفا تو یک لایه سطحی تو این زمینه میتونم صحبت کنم خدمتتون و حتما توصیه میکنم که نظرات و دیدگاه های کارشناس های ما تو حوزه قرارگاه پدافند سایبری رو داشته باشید. اما اون چیزی که من به عنوان روابط عمومی سازمان میتونم راجع به این حادثه بگم همون نکته ای هست که ما در بیانیه‌ای که و اطلاعیه‌ای که سازمان راجع به این حادثه داد مطرح شد، که حالا ریاست محترم سازمان هم تو یک مصاحبه تلویزیونی که داشتن واقعا مبسوط راجع به جزئیات صحبت کردن. من راجع به تکنیکالش صحبت نمی‌کنم، اما واقع امر این هست که به هر حال ما در سطح در واقع یعنی در نظر گرفتن تهدید سایبری تو دوره گذشته یکم با نوعی قفلت راهبردی مواجه بودیم. از طرف دیگه به خاطر اینکه این مسائل اساساً یک مفاهیم نوین و الگوهای نوین هستن، خب برای عرض کردم اون ایجاد لایه دفاعی و امنیت یه خورده با هم زمان بر هست. یه نکته دیگه که باید خیلی بهش توجه کنیم که اساساً چالش امنیت سایبری یک چالش جهانی هست. حالا با توجه به این که به هر حال در کشور ما از این نرم افزار واتساپ و در واقع که متعلق به شرکت فیسبوک هست خیلی استفاده میشه، خب ما دیدیم که همین چند هفته پیش بود که برای یک ساعت متمادی در واقع سیستم اینها در سطح جهان مختل شد. خب شما میدونید که ایالات متحده، حالا ما تایید نمیکنیم ولی اونا حداقل ادعای این رو دارن که ما مخترع اینترنت هستیم. همین اردیبهشت ما بود که زیر ساخت اینه سوخت اینها در واقع از طرف یک گروه هکری هک شد، در واقع نزدیک حدود 10,000 پمپ بنزین توی در واقع آمریکا از دسترس خارج شد خدمت رسانی. پس میخوام بگم که اساساً این حوزه حوزه‌ایه که در واقع کشورها هنوز نتونستن بهش پاسخ بدن. یعنی میخوام بگم که یه خورده تفاوت داره با در واقع تولید امنیت تو سایر حوزه ها. و ما در پدافند غیر عامل هم در واقع تابع سیاست ها و تدابیر مرکز ملی فضای مجازی و در واقع شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست گذار و حکمران اصلی فضای مجازی است که با تدبیر مقام معظم رهبری از یک دهه گذشته تشکیل شده. یه دقت نظری هم به نظرم هم خوبه تو این زمینه داشته باشیم که ببینید ما سه لایه متفاوت داریم: لایه ایمنی، لایه امنیت و لایه دفاع، که اینها در کشور مسئولیتش توزیع شده و یک تقسیم کار ملی. حوزه ایمنی بیشتر با خود دستگاه هست، حوزه امنیتی با دستگاه امنیتی هست و حوزه دفاع در واقع در اختیار نیروهای مسلح هست.
ده.
البته اینا با هم پیوسته هستن، یعنی شما نمیتونید از یک موضوع دفاع کنید بدون اینکه ایمنی و امنیت داشته باشه. یعنی میخوام بگم یک لایه های کاملا پیشیده ای هست. اما واقع امر اون هست که به هر حال یک اتفاق و یک اختلال سایبری به هر حال در این زیر ساخت پدید اومده. خب سازمان پدافند غیر عامل هم همونطور که در بیانیه اطلاعیه سازمان اشاره شد ظرف دو سال گذشته طبق دستور مرکز فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی دو مرتبه در واقع در این سازمان در این سامانه و شرکت رزمایش چه تست انجام داده و آسیب پذیری ها به حال به متولیان امر گوشزد شده بود و به حال پیگیری هم شده بود. خب متاسفانه حالا به هر دلیلی این اتفاق افتاده و اون آسیب پذیری ها رفع نشده و به حال این حادثه اتفاق افتاد. اما ببینید پدافند غیرعامل، من نمیدونم تو ابتدای صحبت هم اشاره کردم یا نه، سه آن مختلف داره: آن پیش از بحران، آن حین بحران و آن پس از بحران. ما تو پدافند غیرعامل میگیم که به حال بخش عمده ای از کار باید پیش از حادثه اتفاق بیفته، باید تلاش کنی پیش از حادثه که حادثه فاجعه نشه. اما تسهیل مدیریت بحران و پاسخ به بحران هم جزو الگوهای پدافند غیرعامله. یه تعبیری رو آقای سردار جلالی اشاره فرمودن که به هر حال شاید ما یه گل خوردیم، حالا ما یعنی در واقع اساساً الگوی پدافند غیرعامل کشور، حالا شاید یه بخشش هم اصلا سازمان نباشه، ولی بازی رو نباختیم. وقتی شما هدف گذاری دشمن رو میبینید که به هر حال هدف از این مسئله چی بود، متوجه میشیم که به هر حال دشمن در دستیابی به هدفش موفق نشد. چرا؟ به نظر من بخش عمدش به خاطر خود مردم بهم. یعنی این حادثه رو مردم مدیریت کردن، این حادثه رو مردم کمک کردن به دولت با هوشیاری و به هر حال به یک تعبیری تدبیر خود مردم. ضمن این که من واقعا جا داره که به عنوان یک عنصر در واقع حوزه رسانه کشور اشاره کنم که به هر حال صدا و سیما با تغییری که به هر حال داده و با گرایشی که داره، که داره از یک سازمان اداری به یک سازمان رسانه ای تبدیل میشه، اومد جریان خبری رو دست گرفت و اتفاقا ما دیدیم که مردم اعتماد میکنن به در واقع رسانه ملی اگه بتونه بیاد واقعا مسئله رو بیان کنه و این مشکل هم در واقع الحمدلله حل شد. لذا من میخوام بگم که تو اون بخش اول به هر حال کشور دچار یک اختلال شد. البته من این نکته رو باید اشاره کنم که تجربه 40 سال گذشته نشون داده که ما هر جا لطمه خوردیم، هر جا دشمن حمله کرده، اون نقطه رو کردیم نقطه قوت و مطمئن باشید در واقع این جنگ زیر ساخت ها هم باعث میشه که الگوی دفاع سایبری کشور اگه در یک مرحله خوب هست به مرحله عالی ارتقا پیدا کنه.
بله خدمتتون عرض کنم که بله واکنش ها واقعا خیلی زیاد بوده در مورد خب سیستمی که جناب دکتر جبلی با حضورشون در صدا و سیما اجرا کردن و خیلی استقبال شد از این اطلاع رسانی همجوری که شما فرمودین. اما من گفته بودم که پیامک‌های مردم رو میخونم در خلال برنامه. یکی از پیامک‌ها اینه که جناب دکتر میگن چطور بنزین 3000 تومانی قطع نشد منتها بنزین 1500 تومانی قطع شد. اینو اگر یه توضیح مختصری بدید. بالاخره
من عرض کردم خدمتتون، من دکترام حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل تخصصی ندارم و اینا چون سوالات تکنیکال هست واقعا پاسخ من کمکی به بحث نمیکنه.
درسته،
ولی حتما در واقع حتما توصیه میکنم که این موضوع رو
البته اینی که این هموطنمون که پرسیده آقا سعید از استان البرز، اینا بیشتر مد نظرشون اینه که مثلا میخوام بگن آیا این یک کار داخلی نبوده که بنزین رو گرون کنن که مثلا به عنوان اینکه من حمله سایبری شده. تقریبا یه همچین تحقیقی رو
بالاخره ببینید
دارم میکنم.
بالاخره مردم به من واقعا همیشه گفتم مردم در تشخیص و رفتارشون هوشمندانه در واقع رفتار میکنن و موضوعات رو پیگیری میکنن. شاید برای سورس ها و منابع خبری مختلفی رو توی جامعه بشنون، اما خب اون چیزی که رفتار مردم توی این حادثه نشون میداد این بود که به هر حال این شایبه ها رو نپذیرفتن.
آها بله. حالا یه سوالی هم که مطرح میشه اینه که برای اینکه ما یه همچین مشکلاتی رو در آینده نداشته باشیم چه الزاماتی وجود داره، چه کارهایی باید بشه؟ حالا یه بحث کارهای حاکمیتیه که دولت چی کار باید بکنه، یه بحثش هم مردمن که به هر حال مردم چه وظایفی تو این زمینه دارن.
والا ببینید ما در سازمان پدافند غیرعامل امر به معروف و نهی از منکر ناظر به حوزه مسئولینه، در واقع تمرکز ما به حوزه مسئولینه و کار ما هم کار حاکمیتی است. به نظر من مردم حقشون رو ادا کردن و این وظیفه ما هست که این مشکلات رو برطرف کنیم.
بله. حالا یه نکته، حالا سوالا رو که من پشت سرم دوستان فرستادن من میخونم اینجا. یکی از شنوندگان پرسیده که اساسا برای آشنایی بیشتر مردم و نهادهای کشور با وظایف خود در حوزه پدافند غیر عامل چه کارهایی باید کرد و شما چه کردید؟
من یه توضیح بدم. ببینید، ما در سازمان پدافند غیر عامل به حال نیروی مسلح هستیم و بر واقع تدابیر مقام معظم رهبری برامون فرمان هست. ایشون توی در واقع سالهای گذشته تأکید دارن که ابتدا مسئولان باید آگاه بشن و ما در حوزه اطلاع رسانی هم توی این سالها بیشتر متمرکز بودیم بر در واقع جامعه مدیریتی کشور، چون عرض کردم خدمتتون که اون روی کرده بخش عمدهش در لایه مدیریتی و اجرایی کشور باید اعمال بشه. البته به حال در حوزه آموزش عمومی، در حوزه در واقع مباحث در واقع که مختص مردم هست، ما امسال در واقع یک استراتژی رو در واقع سازمان تعریف کرده که در واقع یک فضای جدیدی رو بیاد خلق کنه با توجه به اینکه مردم هم به حال یه سری انتظاراتش رو دارن. اما میخوام بگم که ما به عمد و به قصد توی سالهای گذشته متمرکز بر مسئولین بودیم، اما به هر حال ضرورت داره که در واقع در حوزه بخش‌های مردمی هم در واقع بتونیم اطلاع رسانی بیشتری کنیم که همین برنامه و در واقع زحمات و خدماتی که حضرت عالی و همکارانتون در رادیو گفتگو می‌کشه در همین مسیر هست.
خواهش می‌کنم. جناب دکتر، با توجه به اینکه ما حدود 3 دقیقه وقت داریم تا اینکه برنامه رو با پخش گفتگو از جناب سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه بدیم که این گفتگو رو قبلا ضبط کردیم، حالا فکر میکنم تو این 2-3 دقیقه اگر شما مطلبی مد نظرتون هست که از قلم افتاد ما نتونستیم از شما سوال کنیم، یا نکته‌ای به ذهنتون میرسه که مردم باید بدونن در مورد پدافند غیرعامل، بفرمایید که ما خداحافظی کنیم و بریم سراغ گفتگوم با آقای جلالی.
عرضم خدمتتون که من در حوزه بحث پدافند غیرعامل فقط میخوام این رو اشاره کنم که توی نکات قبلیم بود که اینکه پدافند غیرعامل میتونه یک رویکرد باشه برای هر حتی هر فردی. به هر حال این که ما بتونیم تهدید رو بشناسیم، آسیب پذیری رو درک کنیم که حالا تهدید بیشتر ناظر به یک عنصر خارجی هست و آسیب پذیری ناظر به اون عنصر داخلی خودمون، اثر تهدید بر آسیب پذیری رو در بیاریم. من این الگویی که دارم میگم عرض کردم خدمتون هم در حوزه فردی میتونه استفاده بشه، هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه فرهنگی، در هر حوزه. اساساً تهدیدات بر آسیب پذیری های ما میشینه. ما اگر آسیب پذیری هامون رو رفع کنیم تهدید اثر نمیکنه. یعنی میخوام بگم بخش عمدهش به خودمون. و در نهایت این که به هر حال ضرورت داره که به هر حال یک الگوی اقدام و ارتقای آمادگی شکل بدیم که بتونیم در واقع برنامه های آمادگی داشته باشه. ما در سازمان پدافند غیرعامل واقعا داریم تلاش میکنیم که با استفاده از ظرفیت خود دستگاه ها و به عنوان یک نهاد ناظر و سیاستگزار موضوع ارتقای آمادگی رو پیش ببریم. منتها خب یه واقعیت همین هست که من عرض کردم جنس کار ما یه خورده جنس کار تهدید هست دیگه. یعنی اساسا ما وظیفه داریم که در حوزه تهدید کار کنیم. این باعث میشه که گاهی اوقات ما از این که بتونیم موضوعاتمون رو خیلی راحت تر در فضای رسانه‌ای با مردم در میون بذاریم، در واقع خیلی این فرصت برای ما ایجاد نشه. از یک جهت هم به حال من میبینم که به حال شرایط رسانه‌ای امروز کشور یک شرایط نرمال و عادی نیست. یعنی ما غیر از مردم و حاکمیت یک عنصر سومی داریم به عنوان دشمن که داره در این فضای رسانه‌ای فعالیت میکنه. اتفاقا شاید منابع مالی هم که تخصیص میده از هر دو زل بیشتر باشه، یعنی هم از حاکمیت هم از مردم. اون چیزی که واقع اهم هست این که ما باید از امید صیانت کنیم. تجربه 40 سال گذشته نشون داده که به هر حال ما کشورمون بحران داشته ولی تونسته این بحران ها رو رد کنه، تونسته عبور کنه، این کشور ظرفیت عبور از بحران ها رو داشته. امروز هم مردم عزیزم قول میدم هم در حوزه اقتصادی هم در حوزه به حال شرایطی که پیش اومده مطمئنا کشور میتواند و این توانستن رو اثبات کرده که از این مشکلات عبور کنه و قطعا در واقع محلهای ضعف رو به قوت تبدیل میکنه. ما در مسیر در واقع اقتدار و قدرت و ایران قوی هستیم که انشالله با تدابیر مقام معظم رهبری و در واقع همت مسئولین و کمک مردم انشالله اجرایی میشه. من نکته پایانیم این هست که مراقب امید باشیم. هیچ دارایی در کشور ما از امید و در واقع فردای ایران مهمتر نیست.
خیلی متشکر. گفتگومون بود با جناب دکتر محمد اسکندری، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل سازمان پدافند غیر عامل کشور. به هر حال پدافند غیر عامل یک ضرورت جدی برای کشور ماست، باید بیشتر بهش توجه کنیم. و این اتفاقی که در مورد بنزین افتاد هفته پیش، این رو نشون داد که واقعا از آسیب‌هایی که در این حوزه ها از دشمنان ما متوجه ما میشه فقط این نیست که یک گروه‌هایی در حاکمیت کشور آسیب ببینن، بلکه دشمن توده‌های مردم و معیشت مردم ما رو همونجوری که قبلا هم در جاهای مختلف اثبات شده هدف قرار داده و در مورد بنزین هم همین مسئله همه شاهدش بودن. بنابراین حضور در پدافند غیر عامل، توجه به اصول پدافند غیر عامل یک ضرورتیه برای همه ما و همه مردم ایران که با دشمنان قسم خورده‌ای باهاشون روبرویم که بالاخره باید از منافع ملیمون در ابعاد مختلف دفاع کنیم. اما قسمت پایانی گفتگوی ما که شما خواهید شنید، گفتگوی رادیو گفتگو با سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوره که هم در مورد بحث بنزین و هم در مورد مسائل پدافند غیرعامل گفتگو شده با ایشون. توجه شما رو به این مصاحبه جلب میکنم و خودمونم در استودیو با شما خداحافظی میکنیم و این مصاحبه در واقع پایان بخش گفتگوی سیاسی امروز ماست. خدا نگهدار همه شما عزیزان.
من وحید موسوی هستم. امروز گفتگوی ویژه‌ای داریم. در هفته پدافند غیرعامل هستیم و میخواییم گفتگو بکنیم با سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور. سردار، خوش آمدید به این گفتگو. ممنون که ما رو پذیرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
سردار، خب برای اینکه قدری مردم بیشتر با موضوعی که می‌خوایم درباره صحبت بکنیم آشنا بشن، یه مقداری توضیح بدید که اقداماتی که در سازمان پدافند غیرعامل کشور داره انجام میشه حول چه محورایی است و اقداماتی که حضرت عالی در سازمان پدافند غیرعامل دنبال می‌کنید مشخصا در زندگی مردم در چه بستری داره دنبال میشه؟
خب اقدامات ما خیلی وسیع هست، اوضاعی مختلف هستش، ولی من بخشایش رو انتخاب بکنم که به سوال اصلی مربوط بشه. ببینید، امروز زیر ساخت هایی که خدمات رو به مردم میدن، عمل، آب، برق، گاز، ارتباطات، اینترنت، بانک، آموزش و سایر خدماتی که مبتنی بر زیر ساخت ها به مردم داده میشه، موضوع تداوم کار کرده اون زیر ساخت ها و حفظ امنیت اون زیرساخت ها یا به تعبیری تضمین کار کرده اون زیرساخت برای مردم تو زندگی مردم اثر مستقیم و جدی داره. به تعبیری میشه گفت که امروز تداوم کار کرده زیرساخت ها میزان رضایت مردم از دولت و از متولیان زیرساخت ها رو داره. مثلا شما چقدر میتونی به پایداری برق اعتماد کنی که برق همیشه براتون باشه؟ ما یه تابستون گذشته رو داشتیم، دوستانمون توی وزارت نیرو از کافی مردم اذیت کردند و حالا یا به ذات اتفاقات مختلف که از نظر ما بیشتر سوء مدیریت بود، خب مردم اطمینانشون از دست داده بودن، یه مقدار نگران بودن، اعصابشون خرد بود. خب اینا همش اثر مستقیم تداوم کار کرده مطمئن زیر ساخت تو زندگی مردمه. حالا شما فرض کنید این تو فضای اینترنت به وجود بیاد، تو حوزه آموزش به وجود بیاد، تو حوزه زیر ساخته دیگه به وجود بیاد، طبیعتاً یه مسئله بسیار مهمی است. ما یکی از مسائلی که تو بدافند قرامل به عنوان تعریف و هدف اصلی گذاشته تضمین تداوم کارکردهای ضروری مردم، یعنی هر زیر ساختی که کارکردی برای مردم داره ما میریم آسیبا، تهدیدا و فرایندهاشو بررسی میکنیم. اگر اشکالاتی تو سیستم ببینیم که برای مردم میتونه خدماتشو متزلزل کنه یا رفتار سینوسی داشته باشه رو بر اساس ضوابط و چارچوب قانونی پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم که اونا مسئول بشه، عام بشه. درسته. و به تعبیری تضمینی برای تداوم کارکردش ایجاد بشه. خب مثلا ما حوادث زیادی داشتیم. ما در آبان در بهمن 95 فکر میکنم تو اهواز اون حادثه قطع برق که داشتیم که به علتش هم دلایلش در حال طبیعی بود، در حال گرد و غبار و شرجی بودن هوا و قرص نزدیک الکتریکی و در واقع قطع برق و شکستن فیوزها، ولی نتیجهش این میشد که بعد از قطع اولیه برق چون آب اهواز متصل به جنراتور بود نداشت و فقط برق شهر بود، برق شهر که قطع شد آبم پمپاژ نشد. صحیح. و مردم به محض قطع برق با قطع آب مواجه شدند و چون آنتن‌های BTS موبایل هم همراه اول هم ایرانسل تو منطقه فاقد جنراتور بودش، در واقع فقط UPS‌هاش هم یه اندازه زیادی بود کار نکرده بود، بعد یا یه ساعت بعد یا دو ساعت بعد هم کمتر کار کردن و بعد قطع شد. بله. شما یه حادثه یه قطع برق به هر دلیلی، حالا بخواد دلیل طبیعی، دلیل غیر طبیعی، امنیتی باشه، اتفاق بیفته به فوریت تبدیل به قطع آب و قطع ارتباطات میشه و این دوتا وقتی قطع بشه پشت سرش پیامدهای ثانویه و پیامدهای لایه سوم و چهارمش میتونه به شدت مردم رو تحت تأثیر قرار بده و اذیت کنه به تعبیری. خب اینجا هدف گذاری و دفند غیرامل اینه که ما این نقاط رو بشناسیم دقیقا چه گروگاه هایی وجود داره، کجاها ارتباط داریم، در واقع الزاماتی وجود داره برای این کار اعمال کنیم و بعد بریم پیگیری کنیم و دنبال کنیم که حتما اینا گذاشته بشه. ما اگر یه دونه جنراتور برای برق داشتیم، 10 تا جنراتور برای BTS ها، جنراتور کوچیک برای BTS های استان خودستان داشتیم، برق قطع میشد ولی آب بود، مردم تو چالش اساسی نمیفتدن.
درست.
اگه برق قطع میشد ارتباطات بود، ولی وقتی که شما حساب کنید مثلا دومینویی یا آبشاری همینا با هم تخریب شدن برن جلو، طبیعتا میتونه بسیار اثر سوء تو زندگی مردم بذاره و یه حادثه تلخ یا تابستون گرم رو توی شهری مثل اهواز برای مردم بارگذاری کنه. خب یکی از کارکرده پدافند قرامه که این تضمین رو دنبال کنه. خب این تضمین چجوری دنبال میشه؟ پیدا میشه؟ خب اول اینکه هر سامانه یا هر شبکه یا هر زیرساختی باید ببینیم که مدل کارکردش چیه، فناوریش چیه، تهدیدات مؤثر بر اون چیه، آسیب پذیری ذاتی، آسیب پذیری اکتسابی اون سیستم چی هستش، تو چه شرایطی ممکنه این آسیب ببینه و در واقع به خطا برسه یا قطع بشه کارکردش، اینا رو در بیاریم. بعد بشیم با تیمای فنی راه حل‌های پیش بینی کنیم، مثل مثالی که سر جنراتور زدم، راه حل‌های پیش بینی کنیم که این راه حل‌ها اون خطا رو و اون شکست پشت سرم زیر ساخت رو جلوشو بگیره و کنترل بکنه.
درست.
تو خیلی از حوزه ها این کاملا شدنی هستش. به عنوان مثال، مثلا ما همین ابتدای دولت 13 وقتی که تعویض دولت مرداد اتفاق افتاد،
بله،
ما احساس میکردیم که ما این مشکلی که در برق داشتیم احتمالا در گاز در پیک سرما خواهیم داشت، چون بالاخره مصرف برق که بره بالا مصرف گاز هم میره بالا، وقتی سرما بیاد بالا در واقع هم فشار گاز افت پیدا میکنه هم مصرف گاز میره بالاتر، بنابراین ممکنه که چون به صورت کلی هم سرانه مصرف گاز زیاد هست، هم کارخونجات و مجموعه زیادی هستن که گاز مصرف میکنن، ممکنه که ما در یه مقطعی کفاف گرمایش مردم رو ندیم. خب از همین انتهای مرداد اول دولت که شد ما نامه‌نگاری کردیم، مکاتبه کردیم هم با دبیرخانه شورای امنیت ملی، هم به وزارت نفت، هم وزارت نیرو که ذخایر سوخت مایع نیروگاه گاز رو فول کنیم، که در دوره گذشته به علت اختلالاتی که حتی قوه قضاییه انجام داده بود، بعضی از اینا رو میگفتن که مثلا آلودگی تولید میکنه، درشون پلم کرده بودن. بالاخره ما باید اینجا تو شرط اضطراری هم در نظر بگیریم که مردم اگه سرما بخورن مریضشن، خب بالاخره ممکنه که بین سرما و آلودگی یکش انتخاب کنیم یا حد مینیممش انتخاب کنیم. بالاخره امکان وجود داشته باشه دولت بتونه اگر که در واقع به گاز کم اومد،